ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. اجرای آتش‌بس 3 روزه در شهر حمص سوریه آغاز شد. یک مقام دولت آمریکا از تعلیق تحریم‌های این کشور علیه رادیو تلویزیون دولتی ایران خبر داد. نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه برای ادامه مذاکرات دیدار خواهند کرد. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد که روسیه میگوید طرفین درگیر در سوریه بر سر اعلام آتش بس 3 روزه در شهر حمص توافق کردند. این آتش بس برای تخلیه شهر حمص از غیر نظامیان و همچنین رساندن کمک‌های بشردوستانه از جمله غذا و دارو برقرار می‌شود. بر مبنای این توافق همه کودکان، زنان و مردان بالای 55 سال و علاوه مجروحان می‌توانند منطقه جنگی حمص را ترک کنند و برای کسانی که تصمیم به ماندن دارند کمک‌های بشردوستانه ارسال می شود. بنابر گزارش ها اولین گروه غیر نظامیان بعد از ظهر امروز از شهر حمص خارج شدند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام دولت آمریکا که نامش فاش نشده گزارش داد که تحریم‌های این کشور علیه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به طور موقت تعلیق شده است. این گزارش می‌افزاید که این تصمیم پس از آن اتخاذ شده که ایران دست از به گفته این مقام دخالت مضر در امواج ماهواره‌ای برداشته است. تعلیق این تحریم به معنای آن است که شرکت‌های غیر آمریکایی به مدت 180 روز می‌توانند به صدا و سیمای ایران خدمات ماهواره‌ای ارائه دهند. از آبان سال 1391 شرکت‌های ارائه خدمات ماهواره‌ای از جمله یوتلسات از ارائه خدمات به شبکه‌های جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند. نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه در تهران برای ادامه مذاکرات دیدار خواهند کرد. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 3 ماه پیش به توافقی 6 ماده‌ای دست یافتند که بنابر گفته مدیر کل آژانس ایران به همه تعهدات خود در این توافق عمل کرده است. مدت این توافق روز یکشنبه به پایان می‌رسد. بازدید از تأسیسات آب سنگین عراق و معدن گچین در بندرعباس از جمله موارد این توافق بود. یوکی آمانو هفته گذشته در مونیخ آلمان گفت که آژانس برای بررسی و دستیابی به توافق برای اقدامات آتی با ایران گفتگو خواهد کرد. معاون وزیر خارجه سوریه فیصل مقداد اعلام کرد که نمایندگان دولت آن کشور در دور دوم گفتگوهای صلح با حضور نمایندگان اپوزیسیون آن کشور شرکت خواهند کرد. این مقام سوری به تلویزیون دولتی کشورش گفته است که هیئت نمایندگان دولت سوریه برای شرکت در این نشست که روز دوشنبه آغاز می شود راهی شهر ژنو خواهند شد. نمایندگان اپوزیسیون سوریه پیشتر از حضور خود در این نشست خبر داده بودند. دور اول مذاکرات برای دستیابی به راه حلی برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه کمتر از 10 روز پیش بدون دستیابی به نتیجه به پایان رسید. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین قرار است امروز جمعه با همتای روس خود ولادیمیر پوتین در حاشیه المپیک زمستانی سوچی دیدار کند. این دو 1 ماه پیش برای بررسی رخدادهای اوکراین دیدار و گفتگو کرده بودند. ویکتور یانوکوویچ روز پنجشنبه پیش از ترک کیف به ویکتوریا نولاند معاون وزیر خارجه آمریکا گفت که او با انجام اصلاحات در قانون اساسی اوکراین موافق است، اما هر متممی به قانون اساسی باید به صورت قانونی انجام شود. اصلاحات قانون اساسی از جمله خواستهای معترضان اوکراینی است. و نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی میگوید مسئولیت رسیدگی به تبعات برف سنگین در گیلان و مازندران بر دوش ستاد بحران است، ولی این ستاد منابع مالی در اختیار ندارد. احمد علی مقیمی به خبرگزاری فارس گفته است که با بارش 170 سانتی متری برف آب و گاز بعضی مناطق قطع شده و تهیه مایحتاج مردم به مشکل برخورده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
وزارت خارجه آمریکا به افزوده شدن افراد و شرکت‌های تازه به فهرست سیاه تحریم‌های آمریکا علیه ایران ابراز ناخشنودی کرد. ایران از اقدام متقابل خود نیز سخن گفته. بیشتر بشنویم از مهداد قاسمفر.
مرضیه یعفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه در سخنانی که خبرگزاری‌های داخلی ایران آن را واکنش به سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا عنوان کردند گفت که آمریکا باید از توهم برای دست کشیدن ایران از برنامه اتمی‌اش دست بردارد. آقای کری در گفتگوی با شبکه خبری CNN به کشور فرانسه برای رعایت تحریم‌های تجاری علیه ایران هشدار داده بود. از سوی خانم افخم در واکنش به اضافه شدن نام چندین فرد و شرکت به لیست تحریم‌های آمریکا با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران آن را نشانه عدم حسن نیت آمریکا در آستانه مذاکرات اتمی می‌داند، تهدید کرده است که این عمل اقدام متقابل ایران را در پی خواهد داشت. او از جزئیات آنچه که اقدام متقابل ایران خوانده است سخنی نگفت. روز پنجشنبه 17 بهمن ماه وزارت خزانه‌داری آمریکا چندین فرد و شرکت از اروپا و خاورمیانه را به خاطر آنچه که کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها خوانده بود به فهرست سیاه خود وارد کرد. تحریم‌هایی که بر اساس آن این شرکت‌ها و افراد دیگر نمی‌توانند با نظام مالی آمریکا در ارتباط باشند. این دومین بار از زمان توافق هسته‌ای 3 آذر ماه میان ایران با کشورهای 5 علاوه یک است که آمریکا افراد و شرکت‌هایی را به خاطر نقض تحریم‌های ایران در فهرست خود قرار می‌دهد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در عین حال به آمریکا توصیه کرده است که از تلاش‌های به گفته او خصمانه‌اش علیه ایران دست بردارد. به گفته او مواضع آمریکا در تحریم برخی افراد و شرکت‌های مرتبط با اقتصاد ایران در جهت به شکست کشاندن مذاکراتی است که به زودی میان قدرت‌های جهانی و جمهوری اسلامی ایران از سر گرفته می‌شود. بر اساس توافق موقت هسته‌ای که 30 دی ماه به اجرا گذاشته شد، آمریکا قول داده است که تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع نکند، اما در این حال تاکید کرده است که ناقضان تحریم‌های موجود علیه ایران که به قوت خود باقی است مجازات خواهند شد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، افراد و شرکت‌هایی که پنجشنبه به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند، از کشورهای ترکیه، اسپانیا، آلمان، گرجستان، افغانستان، ایران، لیختنشتاین و امارات متحده عربی هستند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
آیت الله دستغیب از مراجع تقلید شیعه در یک بیانیه انتقادی به مناسبت سالگرد انقلاب سال 57 که روز پنجشنبه 17 بهمن صادر و در وبسایت کلمه منتشر شد، با درخواست دوباره برای رفع حصر از رهبران جنبش سبز، سپاه و بسیج و نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را به دخالت در امور سیاسی متهم کرد. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
آیت الله علی محمد دستغیب در بیانیه‌ای که به مناسبت سالگرد انقلاب منتشر کرده است، با یادی از آیت الله خمینی و تعابیر او از شکل‌گیری انقلاب 57 به نقل قول از او پرداخته و اشاراتی دارد به اینکه مردم باید حاکم بر خود باشند، یعنی حکومت مردم بر مردم با قوانین برگرفته از قرآن و سنت، و می‌افزاید یعنی جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. آیت الله دستغیب می نویسد به تدریج اما زمزمه بی‌معنی بودن جمهوری اسلامی و معنادار بودن حکومت اسلامی ظاهر شد. او در جایی اشاره می کند که سپاه و بسیج که از دخالت در امور سیاسی ممنوع بودند، به عنوان حفظ دستاوردهای انقلاب وارد صحنه شدند. در این بیانیه به انتخابات 88 نیز اشاره شده و آمده که میر حسین موسوی که بر حسب وظیفه و تکلیف به میدان آمده بود انتخاب نشد، چرا که مثل اینکه کس دیگری، یعنی همان که 4 قبل هم بود و فاقد صفات ریاست جمهوری بود، رئیس جمهور شد. آیت الله دستغیب با اشاره به حصر میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی می‌افزاید که در بازجویی زندانیان 88 آنچه از دستشان برمی آمد انجام دادند و محاکم قضایی هم به حکم آنها حکم کردند. این 3 هرچه فریاد زدند ما را علناً محاکمه کنید و بعد رأی دهید، جوابی نشنیدند و اگر صدایی هم بلند می شد، محکوم، بازداشت و تحت بازجویی بود و یا حمله به خانه و مسجد و مدرسه علمی انجام می شد. او می نویسد نتیجه این 8 تاراج اموال مردم، محاصره حوزه و دانشگاه، فرار مغزها، زدگی جوانان از دین و دیانت، علنی شدن فساد و فحشا، بیخاصیت شدن مجلس و قوه قضاییه، سرفکندگی ایرانیان در جهان و قریب الوقوع شدن جنگ جهانی بود. آیت الله دستغیب می نویسد خب آقایان عزیز، آخر خواست ملت را گردن بنهید، زندانیان سیاسی را آزاد کنید، میر حسین موسوی و همسرش و حجت الاسلام کروبی را از حصر رها سازید، آخر از چه می ترسید؟ آیت الله محمد علی دستغیب از مراجع تقلید شیعه از سال 1360 تا کنون عضو مجلس خبرگان رهبری است، اما به علت انتقادهای علنیش از حکومت و رهبر جمهوری اسلامی در جلسات این مجلس حضور نمی‌یابد. آیت الله دستغیب امام جمعه مسجد قبا در شیراز است، مسجدی که در سالهای اخیر چند بار مورد هجوم نیروهای لباس شخصی و بسیجی قرار گرفته و درگیری‌های شدیدی را به دنبال داشته، اما با مقاومت طرفداران پرتعداد آقای دستغیب، اداره مسجد قبا کماکان در اختیار او باقی مانده است.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که تهران میتواند در طراحی راکتور آب سنگین عراق تغییرات ایجاد کند تا نگرانی های غرب درباره این راکتور برطرف شود. در همین زمین همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین، و نخست از او پرسیده که چه تغییراتی در نیروگاه هسته‌ای عراق قابل اجراست تا به رفع نگرانی های کشورهای غربی بیانجامد.
آقای صالحی با دقت نگفته که چه کار میتوانند بکنند. میشه صحبتشو یه نوعی تفسیر کرد که بخوان طراحی راکتور رو عوض بکنند، مثلا بکننش راکتور آب سبک. البته خب یه قدم خیلی بزرگیه. یکی دیگه این که دقیقا نمیشه فهمید که آقای صالحی چگونه میخواد نگرانی غربی رو رفع کنه. واقعیت این است که وقتی که راکتور با آب سنگین کار میکنه، یکی از اهداف اینه که آب سنگین کمتر نوترونا رو جذب میکنه. نتیجهش این خواهد بود که نوترونایی که آزادن در واقع تبدیل میشه پلوتونیوم 239 و اون چیزیه که مورد مخاطره است که میگن میتونه خطر ایجاد کنه، به این معنی که اگر ایران پلوتونیوم رو جدا بکنه از طریق بازفراوری، چیزی که ایران الان نداره.
حالا آقای بیات، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگه که طبق توافقنامه ژنو ایران ملزم شده که تجهیزات عمده در راکتور آب سنگین عراق نصب نکنه. خب پرسش الان اینجاست که اگر ایران این تجهیزات عمده رو نصب نکنه، صرفه اقتصادی چنین تأسیساتی چی هست و آیا اصلا میتونه این تأسیسات راکتور آب سنگین عراق در چرخه علوم هسته‌ای ایران مثمر ثمر باشه؟
این که دستگاه‌های اساسی نصب نشن در واقع کاریه که دولت جمهوری اسلامی ایران قبل از این توافق هم نکرده. یعنی دست ماهی که منجر به آخرین گزارش آژانس بود در ماه نوامبر گذشته، گزارش آژانس بر این دلالت دارد که ایران کار جدی در راکتور آب سنگین عراق متوقف کرده. حالا ایران متعهد شده که برای 6 ماه آینده هم کار جدی اساسی روی این راکتور انجام نده. خب اگر که در قبال تحریمات از بین ببره، هزینهش نسبت به سودهایی که از یک توافق سیاسی خواهد داشت قابل صرف نظر کردن هست. منتها به نظر من از کل برنامه هسته‌ای ایران که مرکب از اون بخش تهیه انرژی است، مرکب از ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای، غنی‌سازی و راکتور پژوهشی عراق، تنها بخشی است که دراز مدت میتونه به نفع ایران باشه راکتور پژوهشی عراق. متاسفانه طراحیش جوریه که طراحی متداولی نیست. راکتور پژوهشی آب سنگین در دنیا فقط به تعداد واقعا معدودی که حدوداً با انگشتان دو تا دست میشه برشمردشون، متد متداولی نیست، ولی حالا شروع شده. به نظر من راهگر میتونه این باشه با ایجاد شفافیت کامل که راکتور پژوهشی عراقو اگر فرض کنیم واقعا آنقدر پیشرفت کرده که دولت جمهوری اسلامی ایران ادعا میکنه که نگه داشته بشه، من فکر میکنم در صورت ایجاد شفافیت کامل مورد توافق هم قرار بگیره. در حال این توافق مقدماتی چیزی بر ضدش نمیگه.
آقای بیات، در پایان خواستم بپرسم که دولت آمریکا میگه که طبق توافقنامه ژنو موفق شده بخشایی از برنامه هسته‌ای ایران رو از کار بندازه و یا نذاره جلوتر بره. چقدر این مسئله از بعد فنی نه بعد سیاسی به واقعیت نزدیکه؟
درسته، واقعیت داره که برنامه هسته‌ای ایران پیشرفت نخواهد که در این مدت. در واقع یکی از اهداف مهم توافق مقدماتی این است که دولت ایران از این فرصت 6 ماهه آنجور که غربی‌ها تاکنون ادعا می‌کردن استفاده نکنه، به این معنی که ایران تولید اورانیوم 20%ی رو متوقف کرده، ذخایر موجودش رو از بین میبره، به این معنی که تبدیل به ملی سوخت میکنه، بخشش رو دقیق میکنه و راکتور آب سنگین عراق هم بیشتر روش کار نمیشه.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنوید با بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.